در دهمین روز از حمله اسرائیل به ایران و در بحبوحه تبادل آتش سنگین، فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اولین استفاده ایران از موشک جدید با کلاهک چندگانه را تایید کرد. بر اساس گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، کلاهک موشک مورد بس در ارتفاع تقریبی 7000 متری باز شده و حدود 20 ریز مهمات یا بامبلت را آزاد کرده است. اطلاعات بیشتر نشان داد هر کدام از این بامبلت ها حاوی حداقل 2.5 کیلوگرم مواد منفجره بوده که به نقاطی در منطقه‌ای به قطر تقریبی 16 کیلومتر اصابت کرده است. متعاقباً روزنامه اسرائیلی جروزلم پست گزارش داد که تکنسین‌های ارتش اسرائیل در حال بررسی نمونه‌های منفجر نشده این ریز مهماتند. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به یک سوال کلیدی بود: آیا این سلاح یک بمب خوشه‌ای متعارف بود یا آنطور که مقامات ایرانی پیشتر گفته بودند یک سامانه پیشرفته میرو با کلاهک‌های فرعی با قابلیت هدفگیری مستقل؟ با وجود ادعای نیروی هوایی اسرائیل مبنی بر انهدام بیش از یک سوم پرتابگرهای دوربرد و آزادی عمل هوایی در آسمان ایران، به نظر می‌رسد به کارگیری موشک جدید یک متغیر تعیین کننده در روزهای پایانی جنگ بود، به گونه‌ای که تنها دو روز پس از آن اسرائیل آتش بس را پذیرفت. در واقع استفاده ایران از کلاهک‌های چندگانه با هدف قرار دادن ظرفیت و نه فقط قابلیت پدافند هوایی اسرائیل به یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری شرایط آتش‌بس تبدیل شد، به گونه ای که روزنامه وال استریت جورنال هشدار داده بود در یک نبرد فرسایشی ذخایر محدود رهگیرهای اسرائیل سریع‌تر از زرادخانه انبوه موشکی ایران به پایان خواهد رسید. ما در این ویدیو از کانال آدمیرال به بررسی انواع هر دو نوع این کلاهک ها، نحوه بکارگیری آن توسط ایران و مشکلات پدافند اسرائیل در برابر آن خواهیم پرداخت. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال آدمیرال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. کلاهک خوشه‌ای یک محفظه یا کانتینر است که پس از رسیدن به ارتفاع مشخصی بر فراز منطقه هدف باز شده و تعداد زیادی ریز مهمات کوچکتر را آزاد می‌کند. این بمبلت‌ها غیر هدایت شونده هستند و پس از رها شدن بر اساس نیروی جاذبه و قوانین بالستیک در یک محدوده وسیع پخش می‌شوند. برخلاف یک کلاهک متعارف که برای یک انفجار متمرکز و قدرتمند جهت تخریب یک هدف مستحکم طراحی شده، کلاهک خوشه‌ای یک سلاح اشباع منطقه‌ای است. این ویژگی آن را به ابزاری ایدئال برای هدف قرار دادن اهداف نرم و گسترده مانند پایگاه‌های هوایی، آشیانه‌های هواپیما، باندهای فرود، مراکز فرماندهی، تأسیسات راداری و انبارهای لوجستیکی تبدیل می‌کند. علاوه بر این فناوری میتواند یک ضعف بالقوه موشک یعنی دقت پایین‌تر را به یک نقطه قوت تبدیل کند. با استفاده از کلاهک خوشه‌ای حتی اگر موشک به نقطه دقیق هدف اصابت نکند، پراکندگی گسترده بامبلت ها تضمین میکند که خسارت قابل توجهی در سراسر منطقه هدف وارد خواهد شد. علاوه بر این، بخشی از این ریز مهمات به گونه‌ای طراحی می‌شود که در لحظه برخورد منفجر نشده و مانند مینه‌های زمینی در منطقه باقی بماند. این مسئله نه تنها عملیات پاکسازی و امدادرسانی را پس از حمله مختل و خطرناک می‌کند، بلکه منطقه هدف را برای مدت‌ها به یک محدوده آلوده و غیر قابل استفاده تبدیل می‌نماید. از سوی دیگر کلاهک خوشه‌ای چالشی منحصر به فرد را برای پیشرفته ترین سامانه های پدافندی ایجاد می کند. یک موشک بالستیک ورودی که در لایه های بالای جو توسط رادارها شناسایی شده، ناگهان در فاز پایانی پرواز به ده ها هدف کوچکتر تبدیل می شود. این وضعیت معادله درگیری را از یک رهگیری یک به یک به یک رهگیری یک به چند تغییر می دهد. در این نقطه سامانه دفاعی در برابر یک دوراهی دشوار قرار می گیرد. یا باید اجازه دهد این ریز مهمات از سپر دفاعی عبور کرده و ریسک خسارات گسترده در یک منطقه وسیع را بپذیرد، یا برای مقابله با آنها تعداد بسیار زیادی رهگیر گران قیمت را شلیک کند. این وضعیت نرخ مصرف مهمات دفاعی را به شدت بالا برده و به طور مستقیم جنگ را به یک نبرد فرسایشی بر سر منابع و ظرفیت لوجستیکی تبدیل می کند. در نقطه مقابل کلاهک خوشه‌ای فناوری میرو قرار دارد که مخفف عبارت کلاهک چندگانه با قابلیت هدفگیری مستقل است. این سامانه یک جهش فناورانه عظیم محسوب می شود. در چنین موشکی پس از پایان کار موتور اصلی یک بخش ویژه به نام باس یا همان حامل در فضا شروع به مانور کرده و کلاهک های فرعی را یک به یک آزاد می کند. هر کدام از این کلاهک های فرعی دارای سامانه هدایت مستقلند و می توانند اهداف مجزا که شاید صدها کیلومتر از هم فاصله داشته باشند را با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند. این فناوری که برای اولین بار در دهه 70 میلادی توسط ایالات متحده بر روی موشک‌های غارپیمای مینتمن 3 عملیاتی شد، استراتژی دفاعی و هسته‌ای در جهان را متحول کرد. یک موشک مجهز به میرو مدافع را مجبور می‌کند تا برای هر کلاهک ورودی چندین رهگیر شلیک کند. این مسئله توازن را به شدت به نفع مهاجم تغییر داده و دفاع موشکی را به یک اقدام پرهزینه و از نظر فنی تقریبا غیر ممکن تبدیل می کند. امروزه به صورت تایید شده تنها قدرت‌های تراز اول جهان مانند ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه از این سامانه در زرادخانه استراتژیک خود بهره می برند. استفاده ایران از کلاهک‌های خوشه‌ای یک اقدام تاکتیکی مجزا نبود، بلکه بخشی از یک استراتژی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد که بر روی دو اصل استوار بود: انتخاب پلتفرم‌های مناسب و ترکیب تهدیدها برای به حداکثر رساندن فشار. شواهد میدانی و تحلیل بقایای موشک‌های یافت شده در اسرائیل نشان می‌دهد که موشک‌های بالستیک عماد و قدر از جمله محتمل‌ترین حامل‌های این کلاهک‌ها بودند. این دو موشک میان برد با بردی بین 1700 تا 2000 کیلومتر توانایی رسیدن به هر نقطه‌ای در اسرائیل را دارند و مجهز بودن آن به کلاهک‌های مانورپذیر خود یک چالش دیگر برای سامانه‌های پدافندی ایجاد می‌کند. در کنار این دو، تحلیلگران به پتانسیل موشک سنگین‌تر خرمشهر 4 نیز اشاره می‌کنند. این موشک با قابلیت حمل سنگین‌ترین سر جنگی در زرادخانه ایران، یعنی حدود 1500 کیلوگرم و برد 2000 کیلومتری، یک پلتفرم ایدئال برای حمل کلاهک‌های خوشه‌ای بزرگ و سنگین محسوب می‌شود. در همین راستا وزارت دفاع ایران پیشتر از آزمایش موفق یک سر جنگی 2000 کیلوگرمی با طراحی پیشرفته خبر داده بود که به گفته منابع ایرانی قابلیت نصب بر روی موشک‌هایی چون خرمشهر را دارد. این موضوع نشان دهنده تمرکز ایران بر افزایش وزن معمولی موشک‌ها برای دستیابی به قدرت تخریب بالاتر یا حمل تعداد بیشتری ریز مهمات است. نیروهای مسلح ایران این کلاهک‌ها را در ترکیب با سایر موشک‌های خود به کار گرفتند تا پیچیدگی میدان نبرد را برای پدافند اسرائیل به حد اکثر برسانند. بر اساس گزارش‌ها در کنار موشک‌های حامل کلاهک‌های خوشه‌ای، موشک‌های با قابلیت‌های متفاوت نیز شلیک شدند. موشک‌های سوخت جامد مانند هاش قاسم و خیبرشکن به دلیل زمان آماده‌سازی بسیار کوتاه فرصت واکنش را از دشمن می‌گیرند و موشک سنگین سجیل نیز به دلیل وزن بالای کلاهک از قدرت تخریب بسیاری برخوردار است. اما پیچیده‌ترین عضو این آرایش موشک فتاح 1 بود. فابیان هینز، تحلیلگر اندیشکده IISS، معتقد است فتاح 1 اگرچه یک موشک هایپرسونیک سرخورنده یا HGV نیست، اما مجهز به کلاهک مانورپذیر پیشرفته یا مارو است. این کلاهک نه تنها با کنترل کننده های آیرودینامیکی، بلکه با یک موتور راکتی کوچک با نازل متحرک مجهز شده که به آن اجازه می دهد حتی در خارج از جو زمین نیز مانورهای پیچیده‌ای برای گریز از رهگیرها انجام دهد. این ترکیب از تهدیدها سامانه های پدافندی را وادار می کند تا به طور همزمان با سرعت، مانورپذیری و اشباع منطقه‌ای مقابله کنند. سناریویی که هر سامانه دفاعی را به مرزهای توانایی خود می رساند. برای سالها برتری نظامی اسرائیل بر پایه دو ستون اصلی استوار بوده: یک نیروی هوایی قدرتمند برای حملات پیشدستانه و یک سامانه دفاع موشکی چند لایه و پیچیده. گنبد آهنین برای راکت‌های کوتاه برد، فلاخن داوود برای تهدیدات میان برد و سامانه‌های پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک در داخل و خارج از جو. اما جنگ 12 روزه این حقیقت را برای استراتژیست‌های اسرائیلی و آمریکایی آشکار کرد که این سپر دفاعی هرچقدر هم که پیشرفته باشد ظرفیت نامحدودی ندارد. روزنامه وال استریت ژورنال در میانه جنگ در گزارشی ویدیویی به نقل از یک مقام آمریکایی به صراحت اعلام کرد که نگرانی فزاینده‌ای در مورد تمام شدن سلاح‌های دفاعی اسرائیل وجود دارد و رهگیرهای سامانه پیکان که نقش کلیدی در مقابله با موشک‌های بالستیک ایران ایفا می‌کنند به شدت کمیاب شده‌اند. این گزارش با یک جمله کلیدی از تام کاراکو، مدیر پروژه دفاع موشکی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی CSIS، عمق بحران را نشان داد. قابلیت مسئله نیست، این ظرفیت است که اهمیت دارد. به عبارت دیگر، سامانه‌های اسرائیلی شاید توانایی فنی رهگیری موشک‌های ایرانی را داشته باشند، اما تعداد رهگیرهایشان برای یک جنگ طولانی و فرسایشی کافی نیست. این جنگ هزینه‌های سرسام‌آوری را نیز به متحد اصلی اسرائیل یعنی ایالات متحده تحمیل کرد. بر اساس یک گزارش معتبر، آمریکا در طول 11 روز درگیری بین 60 تا 80 موشک رهگیر تاد را برای دفاع از اسرائیل شلیک کرد. این تعداد عادل 15 تا 20 درصد کل ذخایر جهانی آمریکا از این موشک و به ارزش بیش از 800 میلیون دلار است. این در حالی است که ایالات متحده تنها 7 سامانه عملیاتی تاد در سراسر جهان دارد و مصرف چنین حجمی از ذخایر استراتژیک در یک بازه زمانی کوتاه توانایی آمریکا برای واکنش به بحران‌های احتمالی در سایر نقاط جهان، به خصوص در منطقه اقیانوس آرام و در برابر چین را به شدت زیر سوال می‌برد. علاوه بر این، بحران با عدم تقارن شدید اقتصادی نیز تشدید شده بود. هزینه هر موشک رهگیر سامانه پیکان بیش از 2 میلیون دلار و برای رهگیرهای تاد بین 12 تا 15 میلیون دلار است. در مقابل، هزینه ساخت موشک‌های بالستیک ایرانی بسته به مدل از 100 هزار تا حدود 1 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. این معادله به ایران اجازه می‌دهد تا با هزینه‌ای به مراتب کمتر بار مالی و لوجستیکی غیرقابل تحملی را به طرف مقابل تحمیل کند. در همین حال، مجله میلیتاری واچ در مقاله تحلیلی به جنبه دیگری از آسیب پذیری اسرائیل اشاره می کند. از دید این مجله، اتکای بیش از حد سامانه‌های پدافندی بومی مانند پیکان و فلاخن داوود پاشنه آشیل اسرائیل در برابر موشک‌های ایرانی بوده. هرچند این سامانه‌ها از نظر فناوری پیشرفته‌اند، اما یک ضعف بزرگ دارند. زنجیره تولید و تأمین آنها محدود و منحصر به خود اسرائیل است. در زمان جنگ اگر انبارها خالی شود، جایگزینی آنها به سرعت ممکن نیست. این در حالی است که کشورهایی که از سامانه‌های آمریکایی مانند پاتریوت و به ویژه ایجیس استفاده می‌کنند، می‌توانند روی ذخایر عظیم جهانی آمریکا و خطوط تولید بسیار بزرگتر آن حساب کنند. در این میان سامانه ایجیس به عنوان یک نمونه برجسته مطرح می‌شود. در حالی که ارتش آمریکا تنها 7 یا 8 سامانه تاد عملیاتی در اختیار دارد، سامانه ایجیس روی بیش از 74 فروند ناوشکن کلاس آرلی برگ و 9 فروند رزمناو کلاس تیکوندروگا در نیروی دریایی آمریکا و همچنین شناورهای متحدانی چون ژاپن و کره جنوبی مستقر است. علاوه بر نسخه دریایی، یک نسخه زمینی از این سامانه نیز با نام ایجیس آشور نیز توسعه یافته و در نقاط استراتژیکی مانند رومانی و ژاپن مستقر شده. این سامانه یک سیستم رزمی یک پارچه است که رادار قدرتمند ANSPY-1 را با پرتابگرهای عمودی مارک 41 و رهگیرهای پیشرفته چون SM-3 و SM-6 ترکیب می کند. گزارش‌های متعددی از فرود هواپیماهای ترابری سنگین آمریکا در اسرائیل در روزهای پس از آتش‌بس می‌تواند نشانه از تلاش برای ترمیم فوری همین آسیب‌پذیری باشد. نظر شما در مورد موشک‌های ایران با کلاهک‌های چندگانه چیست و آیا در صورت ادامه جنگ یا حمله دیگر سامانه‌های پدافندی اسرائیل می‌توانند در برابر آنها مقاومت کنند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال آدمیرال رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراهید.